بیرون ز جان جان چیست آنی و بیش از آنی. پی می برد به چیزی جانم ولی نه چیزی، جانی و نه جانی. بس کز همه جهانت جستم به قدر طاقت، اکنون نگاه کردم تو خود همه جهانی. مولوی به انسانهای مجاهده با نفس این نوید را می دهد که مبارزان با نفس و صابران در برابر هوسها بیشک پاداش و ثمره کارشان را خواهند دید. هر آن کو صبر کرده دل ز شهوتها در این منزل، عوض دیده است و حاصل به جان زان سوی آب و گل. به بیان دیگر، از زبان مولوی باید بگوییم کسانی که از وجود و هستی مجازی خیش می‌گذرند و منیت‌ها و توجه به خود را فرو می‌گذارند، آسمان و خورشید و ماه تابان و همه هستی در برابر عظمت آنها سر تعظیم فرود آورده و سجده می‌کنند. کان گروهی که رهیدند از وجود، چرخ و مهر و ماهشان آرد سجود. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و مأنوس‌تر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و به لطف خداوند انشاءالله اوقاتتون رو پربرکت کنید. دوستان، در دفتر دوم مثنوی بیت 3566 هستیم. اگر خاطرتون باشه داستانی رو برامون تعریف کرد از صوفیانی که نزد شیخ خودشون رفتند و از یکی از این صوفیان شکایت کردند. گفتن این مرد سه خصلت بد داره و تو بهش نصیحت کن. شیخشون گفت اون خصلت‌های بد چیه؟ گفتند که اول این که زیاد حرف میزنه، دوم این که زیاد میخوابه و سوم این که زیاد میخوره. شیخ هم نزد این صوفی رفت و شروع کرد نصیحت کردن که حد وسط رو همیشه در نظر بگیر و اعتدال رو رعایت کن. این صوفی هم شروع کرد جواب دادن و نکات بسیار نغز و شیرین و جالبی رو گفتش. یکی دو جلسه است که داریم راجع به صحبت می‌کنیم تا این که رسید به اینجا که من اگر فکر میکنند در خوابم، واقعیت اینه که دلم بیداره و من در اوهام اینها نمیگنجم. این اندیشه های وهمگونه اینها نمیتونه من رو درک کنه و اگر در بین اینها هستم، از قصد در بینشون هستم تا بلکه شکستگان بین اینها رو دستگیری کنم و اگر ازشون خسته بشم، مانند پرندگان میتونم پر بکشم و به بالا پرواز کنم و این پر من از وجود من، از ذات من رسته است. این پر رو با چسب نچسبوندم. خب در نظر این حرفها حرفهای خیلی کلیه. مولانا هم این رو متوجه میشه و جواب میده. نزد آن که لم یزق دعوی است این، نزد سکان افق معنی است این. میگه این کلامی که من میگم، این حرفهایی که من دارم میزنم، پیش کسی که طعم روحانی رو نچشیده باشه و عالم بالا رو درک نکرده باشه، تنها یک ادعای بی اساسه. خب اکثر ما هم وقتی یه همچین فردی رو ببینیم میگیم که چقدر مدعیه، چقدر حرفای غیر عادی میزنه. ولی همین کلام در نزد کسایی که آسمانی هستند طعم حقیقت رو چشیدند دارای معنیه، بی معنی نیست. لاف و دعوی باشد این پیش قراب، دیگ تی و پر یکی پیش زناب. میگه درسته اینا لافه، لاف زدنه، ولی پیش کی؟ پیش کلاغ. کلاغ نمیتونه بفهمه و دیگ چه پر باشه چه خالی باشه به حال مگس فرقی نمی کنه. خب تمثیلیه دیگه از آدم هایی که توی دنیا گیر کردن، توی شهواتشون گیر کردن و خواهان یه زندگی درازیه که غرق شهوات و بدیها باشه. خب این تمثیل زاغ و مثل دوم هم اشاره به مگس کرد. مگس هم انسانهای کوتاه بین رو داره میگه. پس معنی میشه، میگه افرادی که حرف من رو قبول ندارند کسایی هستند که مانند کلاغ در فکر زندگی طولانی هستند با خوردن کثافات این دنیا. اتفاقا همین افراد کسایی هستند مثل مگس، کوته بین هستند و تا جلوی بینی خودشون رو بیشتر نمیتونن ببینن. چون که در تو میشود لقمه گوهر، تم مزن چندان که بتوانی بخر. میگه اگر تو وجود تو غذا تبدیل به گوهر میشه، حواست باشه یه موقع نکنه نخوری، خودداری نکن از خوردنش، تا میتونی بخور. شیخ روزی بهر دفع سوء زن در لگن قی کرد، پردور شد لگن. میگه یه روزی یکی از مشایخ برای اینکه بدگمانی ها رو از خودش دور کنه در یک لگنی بالا آورد، استفراغ کرد به قول معروف. ولی استفراغ این شیخ به جای مایه بدبو و بد اتفاقا مروارید درون لگن پر شد. گوهر معقول را محسوس کرد پیر بینا بهر کم عقلی مرد. میگه مردم عادی کوتاه بینند و گیر این دنیای پر از استرس، بنابراین قبول نمی کنند این حرف های منو. لذا مشایخی پیدا میشن که همچی کارهایی میکنند تا اون گوهر معقول، چیزی که درکش برای مردم سخته، با دیدن یه همچی اتفاقی مورد قبولشون واقع بشه و اونها رو قانع کنه. یه دفعه هستند هرچی میخورند، یعنی هرچی درک میکنند، اون تبدیل به زیبایی ها میشه. حالا ادهی هستند در مقابل، چون که در معده شود پاکت پلید، قفل نه بر حلق و پنهان کن کلید. میگه اگر چیزهایی که تو میخوری و پاکند ولی درون تو اونها رو ناپاکشون میکنه، پلیدشون میکنه، پس تو نخور، قفل کن گلوت رو و کلیدش هم گمش کن. هر که در وی لقمه شد نور جلال، هر چه خواهد تا خورد او را حلال. ولی کسی که لقمه طعامش در معده اون به نور حضرت حق تبدیل میشه، هر قدر که دوست داره باید بخوره که این خوردنها برای اون حلاله. حالا چرا به خوردن اینجا اشاره کرد؟ به خاطر همون داستان. چون ایرادهایی که به این صوفی گرفته بودند، گفته بودند این فرد زیاد هم میخوره، بنابراین اینجا داره جواب میده. میگه بعضی هستند حتی زیاد اگر بخورند اینها تبدیل به نور حضرت حق میشه و حلال، ولی بعضی هستند حتی اگر کم بخورند خورششون اون غذایی که دارن میخورند پلید و ناپاک میشه. حالا میخواد یه قانون دیگه در ادامه این گفتار عزیز بهمون درس بده. عنوانش اینه: بیان دعوی که عین آن دعوی گواه صدق خیش است. میخواد بگه که بعضی وقتا هستش که ما یه ادعایی میکنیم، همونجور که این صوفی داره ادعا میکنه. میگه این ادعا احتیاج به استدلال نداره، ولی بعضی وقتا هست شما ادعایی میکنی بعد استدلال هم بیاری. حالا میخونیم بهتر متوجه میشیم. گر تو هستی آشنای جان من، نیست دعوی گفت معنی لون من. اگر تو با اون روح من، با اون جون من آشنا هستی و من رو خوب میشناسی، سخن من کاملا برات معنی و حقیقت داره. گر بگویم نیمه شب پیش تو هم، هین مترس از شب که من خیش تو هم، این دو دعوی پیش تو معنی بود، چون شناسی بانگ خیشاوند خد. میگه اگر من به عنوان کسی که تو منو میشناسی من خیشاوندتم، بگم که نترس، حواست باشه که من شب میام پیشت، این دعویه، این ادعاست، ولی همین ادعا، همین فقط گفتار برای تو معنیه، برای تو حقیقته، تو قبولش داری. چرا؟ چون نفس خیشاوند خودت رو میشناسی، چون صدا و لحن من رو میشناسی. پس این ادعا نیست، این صحبت در ظاهر ادعاست، کلام فقط، ولی در واقع معنی و حقیقته. پیشی و خیشی دو دعوی بود، لیک هر دو معنی بود پیش فهم نیک. میگه اینها میام پیشت من خیشاوندتم، خب دوتا دعویه، دوتا ادعاست، ولی پیش کسی که اهلش باشه هر جفتش معنی میده، حقیقته. قرب آوازش گواهی میدهد، کیندم از نزدیک یاری میجهد. وقتی یه صدایی میاد، صدا خیلی نزدیکه، این کلام، این صدایی که داره میاد از کام دوستی داره صادر میشه. لذت آواز خیشاوند نیز شد گواه بر صدق آن خیش عزیز. میگه لذتی هم که تو کلام خیشاوندان هستش دلیل بر صداقت این خیشاوند عزیزه. باز بی الهام احمق کوز جهل، می نداند بانگ بیگانه ز اهل. اما کسی که جاهله و از اون الهامات غیبی بیخبره، نمیتونه صدای فرد غریبه رو از یک دوست بشناسه. پیش او دعوی بود گفتار او، جهل او شد مایه انکار او. پیش یه همچه آدم نادانی وقتی صدای خیشاوند میاد، فقط صداست، همین باعث میشه که این نادان لج کنه و حق ستیزی کنه. پیش زیرک کندرونش نور هاست، این این آواز معنی بود راست. ولی میگه کسی که زیرکه، هوشمنده، متوجه است، این صدا دارای معنی هست. یا به تازی گفتی یک تازی زبان، که همی دانم زبان تازیان. مثال دیگه ای داره میزنه. میگه فکر کنید یه کسی که عرب زبانه، به زبان عربی میگه من زبان عربیم خوبه، من عربی بلدم و میتونم صحبت کنم. احتیاج نیست دلیل بیاره، همین که داره میگه به زبان عربی هم داره میگه، خودش دلیلشه دیگه، احتیاج نیستش کار دیگه ای کنه. یا نویسد کاتبی بر کاغذی، کاتب و خط خوانم و من امجدی. فکر کنید یه نویسنده ای روی کاغذ مینویسه، مینویسه چی؟ مینویسه من اهل فضلم، میتونم بنویسم، میتونم بخونم، همین کلمات رو مینویسه. خب این یه ادعاست دیگه، ولی همین ادعا که داره مینویسه نشون دهنده حقیقت دیگه، یعنی میتونه واقعا بنویسه، پس ادعا نیست. این نوشته گرچه خود دعوی بود، هم نوشته شاهد معنی بود. یا بگوید صوفی دیدی تو دوش در میان خواب سجاده به دوش، من بودم آن وانچه گفتم خواب در، با تو اندر خواب در شرح نظر، گوش کن چون حلقه اندر گوش کن، آن سخن را پیشوای هوش کن. در ادامه همین روند مثال دیگه میزنه، میگه اگر یک صوفی درستکاری بیاد به تو بگه که تو دیشب خواب سجاده به دوش هستم و تو همون خواب درباره یک حقیقتی با تو سخن گفتم، میگه وقتی یه همچی کسی میاد یه همچیزی به تو میگه، تو باید اون رو گوش بدی، آویزه گوشت کنی. چرا؟ چون داره ادعای یه چیزی رو میکنه که تو واقعا دیدیش. چون تو را یاد آید آن خواب، این سخن معجزه نو باشد و ذره کهن. وقتی یاد اون خواب میفتی میبینی سخنی که به تو گفته مثل معجزه‌ایه، مثل طلای گرانبهاییه. گرچه دعوی می نماید این ولی، جان صاحب واقعه گوید بلی. میگه گرچه در ظاهر ادعاست، ولی اون کسی که رویا رو دیده صحت سخن این رو تایید میکنه. خب تا اینجا رو از من قبول کنید، ادامه این بحث رو انشالله در خدمتتون خواهم بود. همین شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدا میسپرم. خدا نگهدار.
آغاز هفتتون به نیکی و پر از برکت. هنگام اذان صبح امروز شنبه 26 مهر ماه 1404 ساعت 4:50 صبح به وقت تهران.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمید وحیدی هستم در خدمت شما سحرخیزان عزیز. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما را از درگاه خداوند دارم. خوشحالم که در این لحظات ملکوتی از آن صبح در خدمت شما هستیم، اون هم بر سر سفره قرآن کریم آیات 38 تا 41 از سوره مبارکه حج. در آیه 38 خداوند می‌فرماید ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا پشتیبان مؤمنینه، خدا ازشون دفاع میکنه. ببینید عزیزان، خیلی جاها لازم نیست ما وارد میدون بشیم خودمون از خودمون دفاع بکنیم، کار واگذار رو به خدا بکنیم، خدا خودش دفاع میکنه. ما میایم وسط، کار خرابتر میشه. البته که اون جایی که لازم هست انسان حضور داشته باشه، حرفی بزنه، سلاحی به دست بگیره و از خودش دفاع بکنه، باید اون کارو بکنه. اما این رو بدونیم که اون دفاع اصلی رو ما از خودمون انجام نمیدیم، که خداست که باید از ما دفاع بکنه. دفاع کننده واقعی خداست. یا یه جایی فکر میکنیم آبرومون رفت، تهمتی زدن، چی شد؟ مانند داستان حضرت یوسف. حضرت یوسف دست و پایی نزد، کار آنچنانی نکرد، کار رو سپرد به خدا و چقدر خدا خوب از او دفاع کرد و آبروی او رو حفظ کرد. نه تنها آبروش رو حفظ کرد، یک آبروی مضاعفی به او عطا کرد. این رو توجه داشته باشیم. خدا اجازه نمیده که آبروی بنده مؤمنش از بین بره. ان الله لا يحب كل خوان كفور. خدا هیچ خیانت پیشه بسیار ناسپاس رو دوست نداره. خب در آیه بعدی اجازه قتالی که به مؤمنین و مسلمون ها برای اولین بار داده میشه. آخه میدونید مسلمون ها در 13 سالی که در مکه بودن با همه فشاری که قریش به اونها داشتن، اما اجازه قتال با اونها نداشتن، اجازه جنگ نداشتن. پیامبر به هیچ عنوان اجازه جنگ نداده بود. تا اینها رفتن مدینه. در مدینه خب یک قدرتی پیدا کردن. اینجا دیگه در اثر ظلم فراوانی که به اونها شده بود بهشون اجازه داده شد. البته بازم اجازه داده شد وقتی که اونها میان و میخوان قتال بکنن، مبارزه بکنن، دیگه مسلمان ها اجازه داشتن از خودشون دفاع بکنن و اینها وارد قتال بشن. در آیه 39 میخونیم اذن للذین یقاتلون. اجازه داده شد به کسانی که باهاشون مقاتله میشه، یعنی باید اول اون طرف مقابل بیاد با شما وارد نبرد و درگیری بشه، بعد ما به شما اجازه دادیم که بله شما میتونید با اونها مقاتله داشته باشید. و انهم ظلمو، آخه اینها مورد ظلم قرار گرفتن. و ان الله علی نصرهم لقدیر، و خدا هم کمکشون میکنه. البته خب اینها چه کسانی بودن که الان بهشون اجازه داده شده که وارد نبرد و درگیری بشن. اینجا یه پرانتزی باز بکنم، قابل توجه اون کسانی که هی مسلمون ها رو اهل جنگ و مبارزه و خونریز و اینها میدونن، ببینید سالهای سال مسلمون ها اجازه مبارزه نداشتن، بعد هم تازه زمانی بهشون اجازه داده شده که اون طرف مقابل اگر اومد مقاتله کرد، اونم کسانی میتونن الان مقاتله کنن که الذین اخرجوا من دیارهم به غیر حق، اینها رو از خونه زندگیشون بدون حق، بدون حقیقتی و اینکه حق داشته باشن کفار، اینها رو از زندگیشون آواره کردن. فقط به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ان یقول ربنا الله، اینا میگفتن پروردگار ما اللهه، هیچ کار دیگه ای نکردن، نه دست به سلاح بردن، نه سمپاشی کردن، نه بدگویی کردن. بعد خداوند میفرماین که اگر از بین بردن کفار نبود، اگر جنگ نبود، میدونین چی میشد؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر خدا اجازه نمیداد که جهادی باشد برای مؤمنان، لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا، تمام مراکز عبادت از بین میرفت. کفار، مشرکین، فاسقین، اینها چشم دیدن نه فقط مساجد رو ندارن، چشم دیدن کلیسا رو هم ندارن، صومعه رو هم ندارن، کنیسه یهودیان رو هم ندارن، اونها رو هم از بین میبرن. بعد میگه ولی با اذن جهاد این مراکز عبادت حفظ میشد. ولی ینصرن الله من ینصره، هر کس خدا رو یاری بکنه، خدا قطعا و یقینا او رو یاری میکنه. البته میدونید خدا که نیاز به یاری نداره، اینجا یعنی یاری کردن مؤمنین، یاری کردن کسانی که بندگان واقعی خداوند هستن. ان الله لقوی عزیز، خداوند قوی عزیز است. خب مؤمنین کیا هستن؟ اونهایی که خداوند یاریشون میکنه، اونا کسانی هستند که هر زمان در زمین قدرت پیدا بکنند، چهار کار رو انجام میدن. الذین امکناهم فی الارض، وقتی در زمین قدرت پیدا میکنن، اقاموا الصلاة و آتوا الزکا، نماز رو به پا میدارن، کمک به فقرا دارند و مشکلات اقتصادی اونها رو حل میکنن، و امروا بالمعروف، و در جامعه معروف رو گسترش میدن، و نهوا عن المنکر، و منکر و زشتی ها رو از جامعه جمع میکنن. ولله عاقبت الامور، پایان همه کارها به دست خداست. میشنویم این آیات رو با صدای خوش استاد مرحوم عبدالباسط محمد عبدالسلام.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق Thank you.
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله
ولو الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر عاقبة الأمور صدق الله العظيم.
از آن صبح به افق تهران از رادیو ایران مؤذن استاد حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. وأن علي بن أبي طالب أولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله. أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله وسلامه.
قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة.
قيد العمل حي على قيد العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله وأسأله التوبة أستغفر الله من جميع ما كره الله الله أكبر
نية
الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بحول الله
أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله أكبر لا إله إلا الله
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاجل الاكرم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الله اكبر
الله اكبر سبحان الله
العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والاه وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون.
قبول باشه نماز و عبادات شما عزیزان و راهیان نور و عرفان. الهی که مهر خداوندی و الطاف بیکرانش شامل حال همه ما بشه. کسی را بیابم چون تو؟ چه کسی را میتوان جست که چون تو بی نقص باشد و شایسته سپاس و حمد؟ و من ماندم میان این همه خوبی و بزرگی کدام را بستایم و از کدامین لطفت سپاس گذار باشم؟ از دانش بی انتهایت که مسیر را نشانم می دهد
یا از مهربانی بزرگت که بر پرتگاه ها دستانم را میگیرد تا زمین گیر نشوم و به یاد بیاورم آسمانی بودنم را؟ نمیدانم از کدام یک تشکر کنم. تنها میدانم که تا عمر دارم باید در مقابل تویی که پرورش داده ای مرا از هیچ آستان بوز باشم و شکر گذار. از من این کمترین ها را بپذیر ای مربی مهربان که شایسته ستایشی. یا حمیدو یا حفیو یا رب.
شب عاشقان بی دل، شب عاشقان بی دل، چه شبی دراز باشد تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد، در صبح باز باشد.
شب عاشقان بی دل، شب عاشقان بی دل، چه شبی دراز باشد تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد، در صبح باز باشد.
عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت، عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت. به کجا رود کبوتر کسی رباز باشد، به کجا رود کبوتر کسی رباز باشد.
شب عاشقان بی دل، شب عاشقان بی دل، چه شبی دراز باشد تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد، در صبح باز باشد.
به کرشمه عنایت نگهی به سوی ما کن، که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد، که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد.
شب عاشقان بی دل، شب عاشقان بی دل، چه شبی دراز باشد تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد، در صبح باز باشد.
سخنی که نیست آخر که ز خویشتن بپوشم، به کدام دوست گویم که محل راز باشد، چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی. تو سرم نمی که مرا نماز باشه،
حسنم نمی گذاری که مرا نماز باشه،
می‌گذاری که چو باز بینی غم دل مگوی سعدی دیگر از چو باز بینی غم دل مگوی سعدی که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد
شب عاشقان بی دل شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد در صبح باز باشد
خدایا تو میدانی آنچه را که من نمیدانم در دانستن تو آرامشی است و در ندانستن من تلاطم هاست تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز. بشارت باران امروز رو همراه شما به پایان میبریم. با نفسهای گرم از دولت یار آرزوی سلامت و سعادت شما رو داریم. تا طلوعی دیگر خدا نگهدار.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر
فیض کلام
مجاری برای مرور اندیشه ها معارف و حکمت ها بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان
نماز سکوی پرواز در بیان استاد محمد شجاعی
این جلسه درباره نماز میخوایم با صحبت بکنیم قبل هم درباره نماز سخن گفتیم و گفتیم که مهمترین وسیله‌ای که خداوند برای حرکت به سمت خودش برای ما قرار داده نماز هست و نماز احتیاج به مهارت داره در استفاده ازش چون فرمود معراج المؤمن و قربان و کل مؤمن، نماز بالا برنده مؤمن هست، معراج مؤمن هست، نماز نزدیک کننده مؤمن هست. یعنی اگر کسی به حقیقت نماز برسه حتما با نمازش تقرب پیدا میکنه و تشبه پیدا میکنه و نمازش تمام بدی ها رو از او دفع میکنه، تنها عن الفحشاء والمنکر هست و او رو نزدیک میکنه. مشکل ما این هستش که به دلیل ضعف معرفتی که داریم از نماز خوب نمیتونیم استفاده بکنیم و ناشی هستیم در استفاده از نماز که قبلا در این باره مفصل خدمت عزیزان عرض کردیم. نکته دیگری که سخن گفتیم ضرورت آفت شناسی هستش که گفتیم حضرت فرمود چه بسا شخص 50 سال 60 سال نماز بخونه یک رکعتش هم قبول نشه. علت این هم این هست که شخص با آفت نماز میخونه، یا این آفت ها در عقاید و اخلاقیات اوست یا در خود نماز اوست. امشب میخوام یه مقدار درباره جنبه های منفی و بعضی از آفت هایی که باید ما در ارتباط با نمازمون از اونها پرهیز بکنیم مطالبی رو خدمت عزیزان عرض بکنم که چیزهایی که شایسته نیست ما در نمازمون از اونها غفلت بکنیم و شایسته نیست که در نماز ما راه پیدا بکنن رو هم بیشتر بشناسیم. برای همین تعدادی از فرمایشات معصومین رو براتون انتخاب کردیم که در همین رابطه خدمتتون عرض میکنیم. فوق‌العاده اینها مهم هست، هم خواهران عزیز هم برادران عزیز دقت بکنن که اینها رو خوب یاد بگیرن و تا یه موقعی خدای نکرده بعد 10 سال 15 سال 20 سال یه عمر نفهمن که خب اشتباه رفتن مسیر رو و ای کاش مثلا 20 سال پیش این کارا رو نمی کردن. بنابراین خیلی با دقت عزیزان توجه کنن برای اینکه انشالله خداوند تبارک و تعالی هم به من توفیق بده که اونچه که شایسته است تقدیم عزیزان بکنم، هم به شما توفیق بده که شما اونطوری که شایسته است چیزهایی که در نماز نباید نمازگزار بذاره به سراغش بیاد، شایسته نمازگزار نیست رو یه تعدادیش رو من میخونم که ما باید از اینها پرهیز بکنیم. اولی روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست، میفرماد که لا یقومن احدکم فی الصلاة متکاسلا ولا ناعسا ولا یفکرن فی نفسه فانه بین یدی ربه و انما لدیه منها به قلبه. میفرماد که هیچ یک از شما نباید در نمازتون متکاسل و ناعس باشید، یعنی سست، کسل و خوابالوده. هیچ وقت در حالت کسالت و خوابالودگی به نماز نایستید و نباید تو این حالت نماز بخونید. باید موقع نماز انسان با نشاط باشه و سر حال نماز بخونه. برای همین هم نباید یه کاری بکنه خودش که خدای نکرده در نماز دچار این حالت بشه که بخواد دچار خوابالودگی باشه یا دچار کسالت باشه و از این باید پرهیز بکنه.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
مثلا شما فرض بفرمایید که خب ما یه اصلی نام اصل اول وقت نماز خوندن، نماز اول وقت که مهم هستش، اما یه موقعی هستش که شما استثناءً پیش میاد که اگر نماز تو اول وقت بخوای بخونی، مثلا از سر راه اومدی، از یه ترافیک سنگین رسیدی، از یه کار خیلی خسته کننده میخوای بری به سراغ نماز، خوب است که انسان یه کاری بکنه که اون خستگی باهاش سر نماز نیاد. مثلا شما مراقبت بکنید، در نماز شب همینطور بود، مرحوم امیر زلی آقا یادتون باشه عرض کردم تو نماز شب بعضیا به خصوص کسی که ناشی اند و مبتدی هستن مثلا 11 رکعت نماز بخونه، ساعتو میذاره به زور از خواب بلند میشه، بعد وضو میگیره میخواد بیاد 11 رکعت بخونه و بعد میخواد بیاد همه مستحباتش هم رعایت بکنه، بعد کم میاره مثلا میره به رکعت 6م 7م 8م که رسید یواش یواش خواب آلوده میشه. مرحوم آمیرزاده میفهمون که بین نمازها شما میوه بخورید، یه چیزی بخورید. بالاخره آدم هوشیار کسی هستش که وقتی قراره با خدا حرف بزنه یه کاری نمیکنه بی ادبانه حرف بزنه. اگه شما با یه نفر داری صحبت میکنی یواش یواش خوابت میگیره، هیچ وقت تو این حالت ادامه نمیدی به حرف زدن، چون بعد دیگه به اصطلاح اون داره حرف بزنه شما بگیرید بخوابید. بالاخره شما پا میشید چیکار میکنید برای اینکه یه موقع بی ادبی تلقی نشه؟ میرید آبی به صورتتون میزنید، یه جور تغییر حالت میدید که یه موقعی نسبت محضر این شخص بی ادبی نشه. بین نمازها انسان باید حواسش باشه که به نشاطش اهمیت بده. یعنی حتی اگه 4 رکعت نماز عصر ظهر رو خوند، دید حوصله نماز عصر رو نداره، بهتر نماز عصر رو نخونه. دید میخوان سفره بندازن، دید میخواد تلویزیون روشنه، دید مهمون میخواد بیاد، دید یه کاری میخواد پیش بیاد که بالاخره هست، از این کارا هول نشه بگه که خب حالا من این 4 رکعت هم زود بخونم تموم بشه. رهاش بکنید. 2 ساعت بعد، 3 ساعت بعد اینها. یه موقع ببینی خسته هستی برای نمازت، حتما شروع نکن یه دفعه زود به نماز وقتی خسته هستی. یه برو یه دوش بگیر، یه آبی به صورتت بزن، میوه‌ای بخور، چایی بخور، یه نوشیدنی انسان بخوره که به نشاط برسه. و به خصوص مثلا نوشیدنی های مثل چای که حالا فرق میکنه، انواع چای، چایهای مختلف، یا چای قرمز یا چای سیاه یا چای های دیگه، چای سبز، چای بالاخره چای بخوری که خستگیش در بره، یا یه نوشیدنی از کام خدمت و میوه، چیزی که مثل پرتقال، چیزی که مثلا برای انسان نشاط میاره و از اونها استفاده بکنه. بعد که یه ذره همچین نشاط گرفتش، مشغول چی بشه؟ مشغول نماز بشه. وقت از تمرکزی که در اذان و اقامه میگیره کمک بگیره تا یواش یواش برای خود نماز تمرکزش بیشتر باشه. زود وارد نماز نشه، زود از تکبیرت الاحرام نگه، بلکه سعی کنه که تمرکزش رو در اذان به دست بیاره کامل، در اقامه تکمیل تر بکنه و بعد نماز رو با بعد از اذان و اقامه شروع بکنه که به هر حال بتونه از این کار عظیم پیروز و سربلند بیرون بیاد. چون همه پیروزی های انسان به نمازش مربوطه، همه شکستاش هم از نمازش میخوره. اگه خراب بکنه نمازو، نماز چیزی هستش اگه درست انجام بشه منشأ همه پیروزی ها و موفقیت هاست، اگه درست انجام نشه دریچه شکست هاست. یادتون باشه. برای همین اساساً قیمت یه آدم، شخصیت یه نفر به کیفیت نمازش مربوط هستش. از کیفیت نماز یه نفر میشه فهمید چقدر شخصیتی داره و هرچی گیر آدم میاد از نماز گیرش میاد. توجه فرمودید؟ هرچی هم ضربه میخوره از بد ارتباط برقرار کردن با نماز هستش. برای همین به نماز خیلی انسان باید اهمیت بده. خب حالا شما نماز ظهرتون رو خوندید، دیدید که دیگه الان حوصله نماز عصر رو نداری، اذیت میشی، تحمیل نکن. لا تکرهو الا انفسکم العباده، عبادت رو به نفستون تحمیل نکنید. نهار هست، برو قشنگ نهارتو بخور، استراحتی بکن. عصر باشه نماز مستحب هم هست، شما نماز رو 5 وعده بخونید، عصر بخونید، مغرب رو خوندی. اگه جماعت هست که جماعت انسان باید بخونه، اولویت با جماعت حتما. و اگر عمدن جماعت نخونه، پیغمبر میفرماید مسلمان نیست، یهودی و مسیحی هستش. اگه کسی بتونه جماعت بره یا در مسجد شرکت بکنه و تعمدن شرکت نکنه، ولی به هر حال به دلایلی ممکن است به مسجد دسترسی نداشته باشید یا تو خونه گرفتاریایی داشته باشید که جماعت نتونید برید. اگر در منزل خوندی، میبینی که نماز ظهر و حوصله‌شو مثلا خوندی به هر حال اول وقت، اما دیگه نماز عصر رو اینجوری نکن. نهار انداخت، سفره انداختن، یعنی بوی غذا اذیتت میکنه، تمرکزتو میگیره، تلویزیون روشنه، مهمون هستش، شلوغه. هی نگو من اینو تموم کنم زودتر. اعصاب خودت هم خرد نکن، خلق خودت و دیگران رو هم تعیین نکن، رها کن. قشنگ برو پذیرایی مهمانتو بکن، نهارتو بخور، غذاتو بخور، شامتو بخور شب. بعد نماز عشا رو مثلا ساعت 2-3 ساعت بعد عشا بخون، 2-3 ساعت بعد نماز عصر بخونید. اینجوری بهتره. مهمونا میرن، خستگی در میده، یه خوابی میکنی، یه چایی با میشی میخوری، بعد با سر حوصله میری وضو میگیری، میای یه نماز با حضور قلب تو آرامش و راحتی این کارو میکنی. پس این یکی از چیزایی هست که باید ازش پرهیز کنیم. بعد از چیزایی که حضرت علی میفرماید که انجام نده، ولا یفکرن فی نفسه، هی تو درون خودش فکرای مختلف نکنه. این کار سختی هم هستش، تمرین میخواد. یعنی انسان باید هی تمرین کنه که تو نماز فکر نیفته، تو فکر نره، حضورش و ذهنش جای دیگه نره، نپره ذهنش جای دیگه.
که این رو تو بحث جلسه گذشته عرض کردم، هر چقدر معرفت انسان به خداوند این که در مقابل چه کسی ایستاده بیشتر میشه، نماز با حضور قلب خوندن براش راحت تر هستش. اینطوری هست. چون با یه نفر داری خصوصی حرف میزنی، هیچ وقت حواست تو حرف زدن پرت نمیشه، کسی داره باهات حرف میزنه، چون میبینیش، احساسش میکنی. هر چقدر انسان معرفتش به خداوند بیشتر بشه، خدا رو بیشتر میبینه و بیشتر حضورش رو احساس میکنه، و وقتی که این بیشتر میشه، حضور قلبم بیشتر میشه. اونایی که سر نماز حواسشون پرت میشه، با حضور قلب نماز نمیخونن، اینها کم معرفت هستن. مشکلشون از ضعف معرفت هست. باید معرفتشون رو بالا ببرن تا بتونن این در محضر بودن رو خوب ادراک بکنن. به هر قیمت یه آدم به نمازش مربوط هستش. خب ولا یفکرن نفی نفسه، تو درون خودش هی فکر نکنه و از این از فکر بیرون بیاد. به هر حال فانه بین یدی ربه، او بین در مقابل خداوند، در پیشگاه خداوند عز و بین یدی ربه عز و جل، در برابر پروردگار عز و جل، پروردگار خودش ایستاده. بعد حضرت میفرماید و انما، انما یعنی فقط، و انما للعبد من صلاته ما اقبل علیه منها بقلبه، فقط اون چیزی از نماز به برای شما ثبت میشه و نوشته میشه و گیرتون میاد که حضور قلب درش داشتید و با دلتون توجه به اون داشتید، و الا ممکن از شما نماز بخوین از اول تا آخر 8 رکعت 4 رکعت 2 رکعت 3 رکعت و چیزی گیرتون نیاد. این گیرتون نیاد به دو معنا هستش، یکی که ثواب بهتون نمیدن، یکی که اون اثری که باید داشته باشه نداره. نماز چقدر بالا برنده هست، چقدر تنها عن الفحشاء والمنکر هست، چقدر مقرب دهنده هست، به میزان که بهش توجه بکنید. توجه کردید؟ به میزانی که بهش توجه بکنید.
آسمون دور تو میگرده، به بینش به توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستان باسه تو، ایران جاده من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستان باسه تو، ایران جاده من خلیج فارس تو.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخت شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در گفتگو پیرامون شناخت شناسی امام عصر علیه هزار و درباره انتظار صحبت کردند، و در این نوبت میخواییم بگیم وقتی موضوعی از حوزه شناخت آدمیان بیرون است، خود به نوعی غایب است. این مفهوم از غیبت و غایب یعنی زمین سازی برای انتظار، یعنی این تویی که معنایی در تو حاضر نیست، معنای روشن فهمیدن چه چیز برایت مفید است. از همان آغاز حیات پیامبر مهربانی ها، از همان آغاز قدیر خم، از همان آغاز سقیفه و حکایت تعیین جانشینی غیر از اثرت پیامبر برای امت اسلامی، از حکایت امام حسن علیه السلام و جنگ و صلح با معاویه، از عاشورا و حسین ابن علی علیه السلام، از همه آنچه باعث شد انسان محتاج هدایت از اصل هدایت دور شود. هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. امیر مؤمنان علی علیه السلام در جای جای نهج البلاغه نسبت به این مسئله پردازش دارن، پرداخت نظری دارن که چطور ممکنه همه پیامبران الهی وصی و جانشین داشته باشن و به پیامبر خاتم که برسیم که بحث خیلی هم بحث جدی میشه، چون به اصرار و به تأکید و به تقدیر و به تدبیر الهی خاتم پیامبران است، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. امیرالمومنین میفرماید چطور ممکن است این پیامبر که پیامبر خاتم است وصی و جانشین نداشته باشد؟ مبینی خدا برای دینی جوان و تازه تولد یافته در اون سرزمین عجیب و غریب با آن فرهنگ پایدار در جاهلیت وصی و جانشین نداشته باشد؟ این همون داستانی است که امروز ما داریم در مورد انتظار صحبت میکنیم. این نشناختن و عدم توجه و بهره‌گیری بیش از هر زمان دیگری مشهود است. همین که مجالی برای بروز رفتار معتدل و عمل کردهای به کمال رساننده این بزرگواران نبود، خود شاهد این مدعاست. اگر خاطرتون باشه و بهار رامیمانی رو شنیده باشید و پی گرفته باشید، ما از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام گفتیم که حضرت معتقدن امامت در یک مثال مثل مثال خورشیده، در یک مثال مثل مثال بارانه و در یک مثال مثل مثال بهاره. خود امیر مؤمنان درباره فصل بهار طبیعت که اعتدال در او هست، این وجه از بهار طبیعت که اعتدال خیز است رو تحت عنوان امام معتدل، یعنی امام شما کیست؟ امام شما آن بزرگواری است و آن صاحب فضیلتی است که نه افراد در کار او میبینید نه تفرید، او رو معتدل میابید و اساسا حضرت دین اسلام رو برای رسیدن به کمال اعتدال معرفی میکنن. برای همین این نکته رو از کنارش نباید رد شیم. یعنی وقتی در زندگی با مسائل روبرو میشیم، میبینیم همه چاله ها و چالش های ما مال این هست که ما اعتدال رو در اون موضوع نمییابیم و اسوه و الگویی که قرآن معرفی میکنه و به سادگی این مشکل رو داره برطرف میکنه، اونم اعتداله. اون اسوه، اون الگو کسی است که صاحب اعتدال در زیسته، در همه مناسباتی که زندگی نامیده میشه. برای همین خواهش دارم از کنار اعتدال به سادگی نگذریم، آنچنان که امیر مؤمنان علی علیه السلام ما رو متوجه این اصل بزرگ در امامت میکنه.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته‌ایم، ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم.
به نام خدا و با سلام و درود بر شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی. برنامه امروز را با تلاوت آیات 55 تا 70 سوره مبارکه حج آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن خبير
وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إن لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی به ترجمه و توضیح آیات 55 تا 72 سوره شریفه حج می پردازیم. در آیات 55 و 56 هم آمده است و البته کافران همچنان از فرارسیدن قیامت در تردیدند تا آن که قیامت ناگهان بر آنان فرارسد یا عذاب روزی بی فردا روزی که جبران گذشته را ندارد به سراغشان آید. آن روز فرمان روایی از آن خداست، میان آنان داوری خواهد کرد. آنگاه کسانی که ایمان آورده و عمل صالح کرده باشند در بهشتهایی پر نعمت خواهند بود. در روز قیامت حقیقت ملک خدا بر همگان ظاهر می شود. گرچه در دنیا نیز ملک برای خداست، اما خود خدا به طور مجازی موجودات عالم را صاحب صفت مالکیت می کند. اما در قیامت این مالکیت های مجازی نیز از میان می رود و فقط ملک و مالکیت حقیقی باقی می ماند. در آیات 57 تا 59 می خوانیم و آنان که کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ شمردند عذابی ذلتبار خواهند داشت و آنان که در راه خدا هجرت کرده و سپس کشته شده باشند یا درگذشته باشند بیگمان خدا بدانها روزی نیکویی خواهد داد و بهترین روزی دهنده خداوند است و بیگمان آنان را به سرایی وارد خواهد کرد که میپسندند و خداوند دانایی بردبار است. در داوری روز قیامت مهاجران گروه ممتازی هستند که خداوند به آنان رزق حسن می دهد. قرآن توضیح می دهد که رزق حسن چیست و می فرماید مهاجران به جایگاهی افتخارآمیز در بهشت داخل می شوند. فضای دلانگیزی که موجب نهایت خوشنودی برای آنهاست. در آیات 60 تا 62 آمده است. آری اگر کسی به همان اندازه که بر او عقوبت رفته عقوبت کند و باز مورد ستم قرار گیرد حتما خداوند یاریش خواهد کرد و خداوند بخشنده ای آمرزگار است. این از آن روست که خداوند شب را درون روز و روز را درون شب در می آورد و خداوند شنوایی بیناست. نیز از آن روست که خداوند حق است و جز او هر چه خوانند باطل و خداوند همان والای بزرگ است.